بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. عرض کردیم که معنای این حدیث که شرط جائز و نافذه الا ما احل حراما او حرم حلالا، که در یک دسته از اخبار تعبیر این بود. معنای این حدیث چیست؟ فقهای ما در فهم معنای حدیث اختلاف نظر دارند. نظر دیروز از مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایام، که یکی از کتاب‌های مرحوم نراقی، قواعدی را ذکر کرده در صفحه 47 در بحث درباره قاعده المؤمن عند شروطهم یا المسلمین عند شروطهم. ایشان همون که دیروز عرض شد بعد از این گفته که در فهم معنای حدیث اختلاف وجود داره، اینطور تفسیر کردن که حضرت که فرموده که مسلمین عند شروطهم الا شرطن حرم حلالن او احل حرامن، گفتن فاعل حرمه و احل شرطه، ضمیر حرم و احل به شرط برمیگرده. پس مستثنا شرطی است که حرم ذلک شرط الحلال او احل الحرامه، و این در صورتی میشه که شرط کنن حرمت حلال را یا حلیت حرام را، که شرط حکم بکنن. مثال زده، لو قال بیتو که هازا و شرط تو عدم جواز تصرف المبی، این فرش این فرشم و شرط میکنم که تصرف شما جائز نباشه یا حرام باشه، بله این مشمول این حدیث خواهد بود، چون شرط کرده حرمت و عدم جواز تصرف را که حکمه. یا اینکه بگه این فرش این فروشم شرط کنم حلیت و نظر الى غیر زوجتک، شرط کنم که برای تو حلال باشه نظر به غیر زوجش، گفته این درسته، برای اینکه این شرط میخواد حرام را حلال کنه، شرط حلیت نظر کرده، نه شرط نظر، شرط حلیت نظر، شرط حکم. این در این صورت این حدیثی نمیخواه بگه. اما بخلاف لوقانه شرط تو عدم تصرف یا شرط تو نظر، حدیث اینه نمیخواه بگه، چون تصرف فعله، نظر فعله، شرط فعله نمیخواه بگه حدیث، شرط حکم که شرط کنه حرمت نظر، حلیت نظر، حرمت تصرف، حلیت تصرف، اینجور گفته. بعد گفته که از اون چی که ما در معنای این حدیث ذکر کردیم معلوم شد که در حدیثی هم داریم که از صلح جائزون الا ما حرم حلالن او احل حرامن. اون حدیث هم معنیش همینه که صلح جائز الا صلحی که حرام را حلال کنه یا حلال را حرام کنه، که صلح واقع بشه بر حکم، بر حکم به حلیت حرام، حکم به حرمت حلال، طور گفته. حالا بخونی فرمایششان درست یا درست نیست؟ بله، من اینجا نوشتم که اینم ظاهراً باز درست در نمیاد، برای اینکه شرط یعنی حدیث نظر داره که شرط محرم حلال باشه یا محلل حرام باشه، نه اینکه خود شرط حرمت حلال و حلیت حرام باشه. و چیزی که مطلب را ظاهر میکنه این است که این حدیث صدر داره، ما هرچی را بخوایم معنا کنیم باید به صدر و ذیل حدیث نگاه کنیم، صدر و ذیل حدیث خودش قرینه میشه مراد از حدیث چی هست، در همه جا باید این نظرمان باشه. اینجا این حدیث علوی است که دیروزم آدرس شرط رو که در جلد 15 وسائل صفحه 50 در دو جا صاحب وسائل ذکر کرده، جلد 15 صفحه 50 و جلد 14 صفحه 487. حدیث اینطوریه که حضرت علی علیه السلام فرمودن من شرط لمرأته شرطن فلیف لها به فان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. صدش نه کسی که شرط کنه برای زنش به اون شرطش وفا کنه. من شرط لمرعته شرطا فلیف لها به فان المسلمین عند شروطهم الا شرطی که حلال کنه حرام را یا حرام کنه حلال را. این صدره. خب باید دید بیان که شرط برای امرأه به چه ترتیب صورت میگیره معمولا و متعارف. خب شرط برای امرأه کسی که تزویج میکنه و شرط میکنه، من دیگه نمیشتم که وقوع هذه الجمله فی الحدیث، این که شرطی که حلل حراما یا احل حراما، بعد قوله من شرط لامرأت شرطا فلیف لها به یفسر المقصود، وقوع این جمله بعد از اون صدر مقصود را تفسیر میکنه. فان شرط الرجل لامرأته عند التزویج، کسی که برای زن شرط میکنه، یکون فی المتعارف اما به عدم اخراج زوج ایاها من البلد، شرط میکنه که زوج زوجه را از بلد خارج نکنه که در روایات داریم بعد میخوانیم، یکی از شرط های معمول مثل اینه. او عدم تزوج به امرأت اخرى، یکی از شرط مثلا اینه. او عدم تسری، یا اینکه اون مرد با عمه ای ارتباط نداشته باشه و امثال ذلک. من هم مذکرون فی الاخبار و کلها من قبیل شرط الفعل لا شرط الحکم، اینا من قبیل شرط الفعلن که زوج را از بلد خارج نکنه یا تزوج نکنه اون مرد با زن دیگری یا تسری نکنه، این قبیل شرط ها با زوج با زوجه عند تزوج انجام میگیره. شرط ها این قبیل شرط هاست، اینا همشون شرط فعلن. شرط حکم میان مردم خیلی کمه. حدیث باید هم بشه بر معنای که متعارف هست، نه به یک فردی که از اذهان دوره و نادره. اشخاص موقعی که شرط میکنن همیشه شرط فعل میکنن، شرط نمیکنه این فرش این خوشم به شما به شرط اینکه تصرف در این فرش برای تو حرام باشه، تصرف نکنی، نه اینکه حرام باشه. خلاصه شرط هایی که واقع میشه متعارف هست شرط فعل است. حدیث را هم کنیم بر یک معنایی که از اذهان دوره و یک فرد نادره، این کار صحیحی نیست. از این جهت فکر نمی کنم که حرف نراقی را بتونیم ما در تفسیر این حدیث قبول کنیم. بله خیلی همین. مثلا اگر شرط نمی کردن اخراج این زن از اون شهر برای مرد جایز بود، ولی بعد از شرط دیگه حرامه. بله شرط ها شنشن همینه، شرط ها همیشه میان حلال را حرام میکنن، حرام را حلال میکنن، ولی بس نیست معنی حدیث چیه. بله اگر شرط نمی کرد این زن با شوهره، شوهرش حق داشت و جایز بود برای شوهر که این زن را به هر شهری میخواد بره ببره، ولی بعد از این شرط چی میشه؟ بدون اجازه زن بردن چیه؟ حرامه. شرط ها همیشه شنشن همینه. بله اگر ما شرط نمی کردیم در مضاربه که بحث ماست، حالا میدیم استطرادن به اینجا بعد برمیگردیم، اگر شرط نمی کردیم شما میتونستی مضاربه را به هم بزنی، جایز بود، ولی الان که شرط کردیم دیگه حرام است برای شما، نمیتونی به هم بزنی. خب بنابراین شرط ها همیشه شأنشان همینه، منطقه در اون جایی که نافذن که عرض میکنیم، شرط ها شأنشان همین است که حرام را حلال میکنن و حلال را حرام میکنن، جایز را غیر جایز میکنن، غیر جایز را جایز میکنن. شرط شنش همینه. منطقه این است که بحث است که معنی حدیث چیست. آیا این حدیث میخواد یک معنای بگه غیر از اون چی که داریم که خلاف کتاب سنت جایز نیست، یک معنی دیگری میخواد بگه، همون که اونا میگن این هم میخواد بگه. حالا عرض کنیم که بازم توضیح. خب بله چطور نداره؟ بله اما در جاش، در جاش ببینیم کجا جاشه، عمده جاشه که ما همه اینا مقدمه است، همه مقدمه است. ببینیم که اون شرطی که مخالف کتاب و سنت است نافذ نیست و اون شرطی که مخالف نیست نافذه، معنی مخالف چیست؟ اون شرطی که حلال را حرام میکنه و نافذ نیست، اون شرطی که حلال حرام میکنه و نافذ است. مثلا اگر شرط کنه زوجهش را از بلد خارج نکنه، این شرط نافذه و بعد از اینکه شرط شد دیگه حرام است که اون شوهر این زن را از شهر خارج کنه. خب اما اگر شرط کرد طلاق به دست زن باشه، این شرط نافذ نیست، حلال است طلاق بده، بازم حلال است طلاق بده، قبل از شرط هم جایز بود، حالا هم جایز طلاق بده و بس اون شرط اول حرام را حلال را حرام کرد، دومی نتونست بکنه. اونجا در تشخیص این موارده. اون شرطی که نافذه همیشه کار انجام میده، اون چیز جایز را غیر جایز میکنه، غیر جایز را جایز میکنه. ولی کجا؟ اونجا که مخالف کتاب و سنت نباشه. اونو بعدن عرض میکنیم. عرض کنیم دو تا مثال دیگه، همین دو تا مثال عرض کنیم. یک مثال اینه که شرط کرده زن با شوهرش که از شهر خارجش نکنه، این شرط نافذه. اون کار که برای مرد جایز بود الان دیگه جایز نیست. اما شرط کرده به این که زنش طلاق نده، این شرط نافذ نیست. همون طلاق که جایز بود بازم جایزه. پس اون شرط اولی چون نافذ بود، آمد جایز را غیر جایز کرد. اما دومی چون نافذ نبود، نتوانست جایز را غیر جایز بکنه. اون تشخیص این موارد شرط همیشه اونجا که مؤثر باشه این اثر را داره. من تو عمده کلام این است که بعداً بحث کنیم کجا این اثر را میتونه بکنه، کجا نمیتونه اثر را داشته باشه. بله، ولی فرقون بین، بله چرا فرقون بین این که عرض کنم این دو تعبیر را، این دو تعبیر را شما هم در فارسی نکنید. شرط تحریم حلال و یعنی شرط حلال را حرام کنه، یا یعنی اینکه شرط حرام بکنه. این دو تا ببینید در فارسی فرق دارن. شرط حرام را حلال کنه یا شرط حرام بکنه، فرقشان چیه با هم دیگه؟ دومی حکم اولی فعل مارکلا. بله اینو بخوام بگیم، یه وقت نیست که شرط حرام را حلال میکنه، این یک بحثیه. یه وقت نیست که شرط حرام کنه یا شرط حلال کنه. نرواقی کنامشه میگه بله اولی یا دومی را؟ دومی را میگه ایشان. ایشان میگه شرط حرام کنه، شرط حرمت و شرط علیت بکنه. ما میگیم این نیست، شرط فعل میکنه. منتها بعد از شرط فعل اون اگر شرط نافذ باشه، حرام را حلال میکنه، حلال را حرام میکنه. خلاصه فرق بین این که شرط تحریم حلال و تحلیل حرام میکنه، یا اون شخص شرط حلال و شرط حرام میکنه. ناینی کدامشو میگه؟ دومی را میگه. ما کدامشو میگیم؟ اول را میگیم. بله خب عرض کردیم با نظر به صدر حدیث مثل این که همون که ما عرض کردیم باید همونطور باشه. اون حرفی هم که شیخ دیروز فرموده بودن، شیخ انصاری، که شرط ثانیان است که باید شرط سائقاً فی نفسه باشه، اونم ما معنا کردیم و گفتیم که اون نظر شیخ همون که درست هم هست. ایشان میگه فی حد نفسه باید شرط جایز باشه، مثل شرط جعل العنب خمرن نباشه. منتها استدلال شیخ به حدیث را به این حدیث اهل حرامن برای اون موضوع قبول نداریم. معنی این حدیث حالا توضیح میدم. خلاصه من دیگه نوشتم و بل جمله قد اختلف انظارهم فی مفاد هذا الحدیث، در مفاد این حدیث الا شرطن احل حرامن او حرم حلالن، در مفاد این حدیث اختلافت انظارهم. فبعضهم کن نائینی فی تقریراته، تقریرات نائینی جلد 2 صفحه 103 که گفتم تقریرات است بر مکاسب و 2 جلد، و جلد دوم که خیارات و شروط اونجاست. مرحوم نائینی در تقریراتش در جلد دوم صفحه 103، محقق بجنوردی در جلد 3 از قواعد فقهیه در بحث همین قواعد القاعده المؤمنین در شروطهم، امام رضوان الله در صفحه 161 از جلد 5 از بیعش، اینا میگن مفاد این حدیث، این حدیث اهل حرامن حلال اهل حرامن، این حدیث مفادش متحد است مع ما دل علی عدم جواز ما کنه مخالفن لکتاب و سنه. اینا میگن این حدیث همونا که روایت زیاد داشتیم که باید شرط مخالف کتاب و سنت نباشه، همونا دارن میگن. منتها اون تشخیص سقراطیش بعد بحث میکنیم، کجا نافذ است و میتونه این کار رو انجام بده، کجا نمیتونه. اون که نمیتونه ندارن میگن، اون که جایز نیست دارن میگن. بله این سه نفر اون حالا ما دیدیم اون اندازه که در نظرم بود. نائینه در تغییرات شما حق بجنوردی و امام رضوان الله علیه، اینا میگن که مفاد این حدیث متحد است مع ما دل علی عدم جواز ما کان مخالف کتاب و سنه. و بعض هم که شیخ الاعظم شیخ انصاری استدل به شرط ثانی، برای شرط ثانی بود که شرط فی نفسه باید جایز باشه. اشکال داریم به شیخ که این به اونجا ظاهرا مربوط نباشه، ولی ایشان اینطور استدلال کرد. و بعض هم کن نراقی قد ذهب الی تفاوت مفاده مع مفاد ما دل علی عدم جواز ما کنه مخالفن کتاب و سنه. نراقی که اونطور معنا کرد که میگه شرط حکم است، این مربوط به اونا شرط فعلن، مخالف کتاب و سنت نباشه فعل داره میگه. ولی این شرط حکم داره میگه. و ظاهر و اندی به قرینه صدر حدیث اتحاد و مفاده ما اما دل لعلا عدم جواز المخالف لکتاب و سنه، ظاهرن با نظر به صدر حدیث مفاد این حدیث با حدیثی که دالده است که شرط بایستی مخالف کتاب سنت نباشه یکیه، منتها حالا کجا هست که مخالف هست و نافذه، کجا هست مخالف نیست و نافذ نیست، مثلا اون بحث میکنیم، کجا هست که حلال را حرام میکنه و نافذه، کجا هست میخواد حلال را حرام کنه و نافذ نیست، این تشخیص سقریاتش بعدا بحث میکنیم، ولی ظاهرا مفادشان یکی باشه. خب چی نداره؟ بله مسلم نداره شروطه، ما تمسک نکردیم، ما تمسک من به اون جمله احل حرام احل حرام اون صدر داشت، ما تمسک به قول مسلم نشروطه نمی کنیم که به چی تمسک کنیم. ما کجا هست این سر نداره؟ این خانم بینم کجا هست که سر نداره؟ کجا هست که سر نداره؟ این حدیث نخیر، این حدیث عرض کنم که صدر داره، این حدیث در وسط اون غیر از نباشه چیز کردن، تقطیع کردن، این حدیث صدر داره، این حدیث در وسائل جلد 15 هست که در دو جا نقل کرده، ولی یک جا تقطیعش کرده، تقطیع به درد نمیخوره، این حدیث صدر داره. بله در مستدرک که سند اونجا نداره، از دوام الاخیار نقل کرده، دوام عرض کنم اسلام، از دوام الاسلام نقل کرده که صدر نداره، ولی خب شرط صدر نداره، دوام الاسلام سند نداره، این حدیث که مسند است موثق اسحاق بن عماره، موثق اسحاق بن عمار یکی بیشتر نیست و این صدر داره، هر کجا غیر این باشه تقطیع همین حدیثه. بله خب این ما تمام کردیم. بس بنابراین عرض کنم که شرط اول این بود که بایستی مقدور باشه برای مشروط علی که بحثی نداشت. شرط ثانی این بود که سائقا فی نفسه باشه که شیخ انصاری فرموده بودن به مناسبت وارد اون حدیث شده، اونم تمام شد. سوم گفتن شرط مما فیه غرض معتد به عند العقلا، اینم خیلی بحث نداره، باید شرط شرطی باشه که غرض معتد به باشه عند العقلا، نوعا شرط هایی که سفهی هست و در اونها غرض عقلایی وجود نداره، معلوم است که اخبار و روایات و قاعده از اونجا انصراف داره، اونم خیلی بحث نداره، اما مهم این است که الرابه ان لا یکون مخالفا للکتاب و سنه. چهارم این است که باید اون شرط مخالف کتاب و سنت نباشه. خب اینجا خب چند تا بحث در اینجا است، یکی این که دلیل بر این که مخالف کتاب و سنت نباشه چیست، دوم این که مراد از این چیست، سوم این که تشخیص موارد که مهم، اون سومی حالا با همش باید بحث بشه. اما اینکه مخالف کتاب، شرط مخالف کتاب لا ریب در این که باطل، شرع درست نیست، روایت مستفیضه که ما خواندیم و دستبندی کردیم و عرض کردیم روایت متعددی بود، در میان اونها صحیح بود و وسط بود، دلالت داشتن به این که شرط باید مخالف کتاب نباشه. این سرش هم خیلی روشنه، برای خاطر اینکه قانونگذار که پروردگار متعال است و کسانی که از طرف پروردگار مبین قوانین الهی هستند، خب معلوم است که وقتی که بفرماین المسلمون عند شروطهم، معلوم است که هر شرطی رو نمیگن، اون شرط رو میگن که مستلزم و موجب نقض قوانین الهی نباشه، چون یک نفر قانونگذار در اون محیطی که قانون میذاره و حرف میزنه در اون محدوده، معلوم است نظرش چیه دیگه، نظرش بله به شرطها عمل کنید، ولی نه هر شرطی، اون شرطی که مستلزم نقض قوانین الهی نباشه دیگه، حتی اگر این نمی گفتن هم ما اینطور می فهمیدیم که هر شرطی که مخالف کتاب الله است نباید نافذ باشه، چون خداوند نمی فرماد، خداوند نمی تانه که یک مطلعی فرماد که قوانین خودش نقض کنه، که بالاخره این سرش خیلی روشن هسته، اگر اخبارم نبود ما اینطور باید می گفتیم. بله چون برای اینکه شما اون شرط را تسلط دارید، بخواهید طرف عمل کنه و طرف قول بده عملی بکنه که در تحت سلطه و سلطنت او باشه، ولی چیزایی که مربوط به قوانین الهی است و مستلزم نقض قوانین پروردگار از تحت سلطه شما مسلماً خارج دیگه. بله در مخالف سنت هم مطلب همینه، اونجا هم باز مخالف است، برای که مبین این باز پیغمبر است، ائمه علیهم السلام، پیغمبر ائمه مبین قوانین الهی هستند، خب نمیتونن بگن که هر شرطی نافذه ولو مستلزم نقض قوانینی باشه که ما قبلا بیان کردیم یا بعدا بیان میکنیم. بله این ظاهرا درست باشه و شکی نیست. امام رحمت الله علیه در جلد 5 بیعشان صفحه 152 تا صفحه 153 ایشان فرمان که در احادیثی که هست که شرط مخالف کتاب مردوده، میتونیم ما از کلمه کتاب القاء خصوصیت بکنیم، بگیم منظور اون است به اینکه شرط مخالف قوانین الهی مردوده، اعم از اینکه اون قانون در کتاب باشه یعنی قرآن یا در روایات باشه. بعد یک همچی ادعای القاء خصوصیت ایشان میکنن. به علاوه ما روایات هم داشت در باره سنت دیگه، چون ما دستبندی کردیم یک دسته این بود که مخالف کتاب نباشه، یک دسته هم که دوتا حدیث بود خاندیم که مخالف سنت نباشه. خب اونا هم که خاندیم دیگه، بنابراین بس باید مخالف کتاب و سنت نباشه. بله خب خیلی خب الان منظور بله، یعنی اگر در سنت بود اشکال نداره، در سنت اگر یک شرطی هست که ناقض سنت هست نه ناقض کتاب، اون چطور؟ مخالف سنته. نه منظور این است که اگر ما یک مثلا برای خاطر خیلی سه هست که در قرآن نیست، مثل همان عدم اخراج زوجه من بلد یا اخراج زوجه من بلد، اینکه در قرآن کریم نیست که، آیا هنچه شرطی کردن این چیکار بکنیم؟ به سنت مراجعه کنیم این مخالف سنت یا نه؟ و امثال ذلک. در قرآن کریم یک کلیاتی هست که روایات ما یعنی سنت آنها بیان کرده. قرآن کریم درباره حج داره که لله سأل الناس حج البیت، طواف مختصر داره مثلا، سعی هم داره، اما این همه احکام حج از کجا آمده؟ مثلا قرآن کریم داره و آتو زکات، اما از چه زکات بدید، چه قدر بدید، کی بدید، اینا که در قرآن که نیست، در سنت وجود داره. بنابراین خب خیلی سخت در قرآن کریم نیست، در سنت وجود داره. بس مخالف کتاب نافذ نیست، مخالف سنت هم به اون ترتیبی که عرض شد نافذ نیست. بله حالا البته ما نمیخوایم خیلی این بحث مفصل بکنیم. امام رضوان الله علیه به یک حدیث هم تمسک کردن به موثقه محمد ابن قیس. خب البته تمسک خوبی است که روایت دوم از باب 13 از ابواب مقدمات الطلاق در جلد 15 وسائل صفحه 290. روایت قبلا خواندیم که اون شخص عرض کنم که زن گرفته و شرط کرده با زنش، یعنی زنش با این شرط کرده که بیاد حل جماع و طلاق. حضرت فرمودن که این شرط باطله. چرا؟ مثلا در اون چیزشه، در اون تعلیله، لأن شرط الله قبل شرط کام. چرا باطله؟ چون شرط خدا قبل شرط شماست. شرط خدا این است که الرجال قوامون علی النساء هست و یا سنت داریم الطلاق بیاد من اخذ بالساق. خب از این تعلیل استفاده میکنه، از این تعلیل که شرط الله قبل شرط کیم استفاده، هر کجا حکم الهی باشه قبل شرط شما اون مقدمه، اما از این که حکم الهی از قرآن به دست بیاد یا از سنت دست بیاد، چون اون قرآن هم سنت هم حکم الهی است دیگه، ان تارک حکم استقلن کتاب الله و اطرتی. ولی ایشان تمسک کرده به همین حدیث هم که این حدیث در جلد 15 صفحه 290 هست، گفته این تعلیل که ان شرط الله قبل شرطکم یاد الله، هر کجا شرط الله باشه یعنی حکم الله باشه، اعم بزی که حکم الله مستفاد از کتاب باشه یا از سنت. خب حالا این اجمال بحث در این که دلیل بر این که شرط باید مخالف کتاب و سنت نباشه چیست عرض شد. بحث دوم این است که مراد از مخالفت کتاب، یعنی مراد از کتاب، مراد از کتاب در اینجا چیه؟ آیا مراد از کتاب قرآن کریمه در مقابل سنت، یا مراد از کتاب کل ما کتب الله علی عباده هست؟ اینجا هم از اختلاف و علی قولین. ثم ان المراد من الکتاب هل هو کتاب الله العزیز المسمى بالقرآن فی قبال السنه، مراد اینه. اول مراد منه احکام الله المکتوب علی المکلفین، سواء کند واسطه کتاب الله الکریم واسطه که سنت نبوی یا روایت صادر از ائمه علیهم السلام. و قد ذهب الی الثانی که من از کتاب کل ما کتاب الله علاواده است. یکی از اون شیخ انصاری است در همون مکاسب در بحث شروط بله.
اگر این بود در ادیان می آمد اونا هم کتاب چی می کردن؟
آره؟
اگر این بود روش از قرآن می آمد هم می چی می کردن؟
حالا منظور چیه؟
یعنی در هر قومی هدف همون کتاب خودش دیگه.
حالا ما
دامده یه مطابق قرآن
منظور چیه از اشکال؟ هم دو قول هست شما دو قول دوم اتنا کنیم. بله حالا این دو قول اینجا هست رو عرض کنیم. فقط ذهب الاسانی که مراد از کتاب کل ما کتب الله علی عباده هست، علامه بجنوردی در صفحه 227 جلد 3 قواعد فقهیه، ایشان گفتن مراد از کتاب کل ما کتب الله علی عباده هست. شیخ اعظم یعنی شیخ انصاری در بحث شروط از مکاسب ایسا قال ثم الظاهر المراد به کتاب الله و ما کتب الله علی عباده من احکام دین، گفته مراد از کتاب اینه. و این بیان حالا لسان رسوله، اینا یک استدلالی دارن اینا که اینجور میگن، مثل مرحوم ناینی هم اینطور میگه، میگه چون اونجا البته حدیث عامیست، در حدیث عامی اون بود که بنده را فروخته بود، شرط کرده بود که ولا مال بایه باشه، و حال این که الولا اول من اعتق نبایک فروخته. اونجا حضرت فرمودن که این شرط باطله، برای که مخالف کتابه، بقید اینکه در کتاب الله نیست الولا اول من اعتق، در حدیث هست. بس برای میشه مراد از کتاب چیه؟ کل ما کتب الله عباده، کسانی که میخوان بگن مراد از کتاب ما کتب الله عباده بین حدیث تمسک کنن، مثل ناینی میگه چون حضرت در اینجا استدلال کرده که این مخالف کتابه، بعد ذکر کرده که در کتاب است الولایل من اعتق، معلومه شما از کتاب چیه؟ از کتاب یک معنی عامی است که شامل کل ما کتب الله علی عباده سواء کنه فی القرآن یا فی السنه. خب سم حضرت ائمه با عرف حرف میزنه، ما نمیتونیم با عرف حرف بزنیم، در قرآن میگه در کتاب اینطوریه. حالا این روایت عامی است، من عرض فعلا دارم نقل قول میکنم، فعلا من دارم نقل قول میکنم. شیخ اعظم در مکاسبش اینطور فرموده که مرحوم ناینی اینطور فرموده، و این حدیث که عرض کردم هست که ولا الولا لمن اعتق این مخالف کتاب الله هست، این حدیث در مستدرک باب 30 از کتاب عتق حدیث دوم جلد دوم چاپ قدیم. حالا الان من نقل قول دارم میکنم. پس بنابراین دو نفر شد، بجنوردی و شیخ انصاری، و کزل ایروانی در حاشیه بر مکاسب. نه این صفحهش ننوشتم اینجا نمیدونم، این قضیه خودتان بگردید. و کزل ایروانی در حاشیه بر مکاسب، ایروانی هم در حاشیه بر مکاسب جلد 2 صفحه 143 این صفحهش، ایروانی در حاشیه بر مکاسب جلد 2 صفحه 143، تغییرات ناینی جلد 2 صفحه 103. بله خلاصه اینا اینطوری گفتن. ولی سید یزدی مثل مکاظم یزدی در حاشیه بر مکاسب جلد 2 صفحه 109 میگه نه، مراد از کتاب الله قرآنه. و کذل امام در جلد 5 از بی صفحه 153. خب البته اگر ما هم خودمان بودیم با همون ذهن خالی خودمان به ما گفته میشد این اخبار، از کتاب قرآن میفهمیدیم، نه از کتاب کل ما کتب الله علی عباده. بله؟ بله بعضی وقتا مدار کتاب الله دارد اینا. خب اینطور میفهمیدیم، ولی خیلی هم ظاهرن بس خیلی هم ثمره زیاد نداشته باشه، برای خاطر اینکه خب کتاب هم این باشه، خب سنت هم که داریم دیگه، سنت هم که داریم، مخالف کتاب و سنت ماست، اینم که داریم، در این بحث بعدی ثمره خواهد داد. مثلا نه اینکه اون به بحث مربوط نیست، بحث مربوط نیست. گفتیم چند تا بحث داریم در مخالف کتاب و موافق کتاب، یه وقت ما بحث بکنیم در حدیث، در اخبار علاجیه و حدیثین متعارضین که اونجا بحث میشه، چون در حجیت اخبار آحاد بحث میشه کدام قسم از خبر حجت، خبر موافق کتاب یا مخالف کتاب، این حرفا اون هر دو ایشون محل بحث ما نیست. محل بحث ما چون در اونجا ها معلوم است که مراد از کتاب قرآن است، چون در قبال حدیث ذکر شده، دو تا حدیث تعارض کردن بر قرآن، عرض کنید خب معلوم است اونجا قرآن، قرآن در مقابل حدیث. و همینطور اون قسمت اول هم که حدیث های ما را برای اون که حجت هست و حجت نیست با قرآن عرضه بداره، دو جانست حدیث هست و قرآن با هم مقایسه میکنه. ولی در بحث این است که شرطی که مخالف کتاب باشه باطله. میخوام این برای از این کتاب چیه؟ قرآن است یا اعمه؟ در یک خبر نداشتیم، در یک خبر نداشتیم مقابل هم کجا داشتیم؟ بخوانی بیدیم از کجا نمیشتیم؟ نه نداشتیم، نه ظاهرا نداشتیم، نه ظاهرا. در دو تا خبر سنت بود که سنت فقط دو تا خبر فقط سنت را داشت، اما قرآن و سنت در یک خبر نداشتیم. بله خب حالا ببین عرض کنم، ببین عرض کنم که دو تا قول عرض کردم که در اینجا وجود داره در این که مراد آن است یا مراد این نیست. بعد از این که خب امام رضوان الله علیه می حرف داشتن که اگر کتاب هم گفته میشه القاء خصوصیت میشه، مراد اعم از کتاب و سنت هست، چون مقصود قوانین الهی و احکام الهی است و جعل الهی است، اینطوریه. حالا این بحث یک جای دیگه ثمره خواهد داد. اون این است که اونا که آمدن گفتن که مخالف کتاب حجت نیست، یعنی مخالف شرطی که مخالف کتاب است نافذ نیست. خب اینجا سه دسته تقریبا حدیث داشتیم. یک دسته میگه مخالف کتاب نافذ نیست، یک دسته میگه موافق کتاب نافذه، یک دسته میگه سوا کتاب الله نافذ نیست. یادتان هست دیگه. خب اگر مراد از کتاب الله قرآن باشه یا اعم باشه اینجا فرق میکنه. حالا بازم برای تذکر، یک دسته این بود که مخالف کتاب الله نافذ نیست که بیشتر خبرها اینطوری بودن، یک دسته داشتیم که موافقت کتاب الله باید باشه، یک دسته بود یه خبر داشت که سوا کتاب الله که اون نافذ نیست، سوا داشت اینا. حالا اینجا این بحث وجود میاد. بنده اینجا نوشتم که به عبارت اخرى، حالا بعد از اون حرف، ان المستثنا من عموم هذه القاعده، چون گفته که کل المستثنا عند شروطهم، این قاعده است، الا استثنا کنه الا ما خالف کتاب الله، بعضی اینطوریه مستثنی، بعضی الا ما وافق کتاب الله، بعضی ها نافذ نیست سوا ما فی کتاب الله. مستثنا علاوه عنوان مخالف کتاب او عنوان ما لیس فی الکتاب، اینطوری او یشترط فی نفوذ شرط به ان یکون موافقا للکتاب، فان هذه العناوین الثلاثه كلها وردت في الروايات. این سه تا عنوان در روایت داریم، عمدش این دو تاست که عرض می‌کنم، آیا مخالف نافذ نیست یا اینکه موافق باید باشه، یعنی عنوان مخالف را و موافق نسبتشون چه نسبتی با هم دیگه دارن. بله اون خصوص مطلقاً، یعنی اگر چیزی در قرآن نباشه و یک خبری اون را بگه این مخالف نیست ولی موافق هم نیست. در موافق باید در قرآن باشه تا موافق باشه. بنابراین هر چیزی که موافق است مخالف نیست، ولی یمکنه نکنه شیء غیر مخالف ولی موافق هم نباشه. ممکنه چیز مخالف نباشه موافق هم نباشه. اونجا کجاست که مخالف نباشه موافق هم نباشه؟ ها در قرآن نباشه، چیزی در قرآن وجود نداره. وقت این حدیث اون را میگه این مخالف قرآن نیست ولی موافق هم نیست. حالا آیا موافق بودن شرطه یا مخالف نبودن شرطه؟ اگر مخالف نبودن شرط باشه ما در سعه هستیم، کار ما آسانتره، در وسعت هستیم. اگر موافق بودن شرط باشه بایست اون چی شرط کنیم در قرآن باشه و الا نافذ نخواهد بود. اینجا ثمره میده. اون وقت روی اون قولی که مراد از کتاب الله کل ما کتب الله علی عباده هست، این بحث دیگه نتیجه نداره. برای خاطر کل ما کتب الله اعم از قرآن است و سنت است و هرچی هست دیگه، بنابراین دیگه این بحث نتیجه نمیبخشه. برای اینکه هر چیزی که مخالف نیست موافق است، هرچی که مخالف نیست در قرآن نباشه در سنت داره دیگه. خب دیگه در اونجا این بحث جا نداره. اگر مراد از کتاب الله ما کتب الله علی عباده باشه دیگه هر چیزی که مخالف نیست در سنت داره موافق است و مراد از کتاب الله چی شد؟ اعم شد دیگه، شد قوانین الهی. اما اگر مراد از کتاب الله قرآن باشه این بس ثمره داره. چون اگر اینطور باشه، اگر مخالف میزان باشه، مخالف نشود در قرآن نشود هم اشکال نداره، مخالف نباشه، اما موافقت لازم باشه باید در قرآن باشه تا موافق باشه دیگه، اونجا ثمره میده این بحث. بله، عرض کنم که فعلا قول ثانی، بنابر قول ثانی، قول ثانی این بود که مراد کتاب الله کل ما کتب الله الی عباده، بنابر قول ثانی و بعد العلم به ان الکتاب به هازن معنا، کتاب معنی این که یک جامعی که کتابی که جامعی که تمام قوانین الهی داره، ام از کتاب و سنت اینا، کل ما کتاب الله الواده، کتاب به حاضران لم یهمل حکم شیئن، کتاب به این معنا هیچ چی مهمل نذاشته، بل بینه جمیع احکام متعلق به جمیع اشیا، فرقی بین این دو عنوان نیست، یا فرقی بین عدم مخالف و موافق چیه؟ وجود نداره. بله، فکل شرطی که مخالف کتابه یستو قنه لیس فی کتاب و این غیر موافقه به کتابه، اما هرچی که مخالفه، این طور میخوام عرض کنیم، بنابراین هرچی که امان توفیق نگهد کنه انشاءالله تعالی.